بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشتق یک سوال خیلی ساده در طول قرنها تبدیل شد به یک بحث مفصل. سوال ساده این بود که مثلا وقتی مولا به من میگه اکرم العالم، آیا بر من فقط کسانی که بالفعل عالم هستند تکلیفی پیدا میشه که اینها رو اکرام کنم، یا نه حتی اونهایی که عالم بودنشون منقضی شده دیگه الان عالم نیستن، مثلا آلزایمر گرفتن، مثلا بیماری پیدا شده که باعث شده تمام اون حافظهشون از بین بره، الان علمی ندارن ولی قبلا یک عالم بودن، آیا اونها را هم دربر میگیره؟ همین سوال ساده خب در طول قرنها تبدیل شد به یه بحث مفصلی که ما ابعادش رو در جلسات گذشته بحث کردیم که مشتق یعنی چی؟ متلبس بودن به چه معناست؟ انهای تلبس چیه؟ بعد این سوال مطرح شد که خب آیا این حقیقت در متلبس یا نه یک مفهوم عامی شامل متلبس و منقضی هر دو؟ خب پاسخ به این سوال همونطوری که در بحث‌های گذشته هم اشاره کردیم به این است قاعدتاً که ما مراجعه کنیم به علائم حقیقت و مجاز، و این علائم حقیقت و مجاز بخشیش همونطوری که باز در بحث‌های روش‌شناسی گفتیم علائم سابجکتیوان، علائم ذاتیان به تعبیر عربی، علائم به اصطلاح تعبیر فارسی ما شخصی و فردی و درونی هستند. یعنی من به عنوان یک اهل لغت ببینم واقعا که وقتی میگن دانشمند، عالم، فقیه، الفاظی که ما در فارسی هم به کار میبریم بعضیاشو، حالا در عربی یا فارسی یا هر زبانی، گفتیم این بحث فراتر از زبان هم هست، واقعا ما وقتی این الفاظ رو به کار میبریم چی از اینها متوجه میشیم؟ آیا اون که به ذهن ما میاد یه معنای خاص به متلبسه یا نه اعم از متلبس و منقضی؟ مسئله به همین سادگی است. قاعدتا ما وقتی مراجعه میکنیم به اون چه که در ذهن ما خواهد آمد از این نون الفاظ در هر زبانی، الان با هر زبانی که آشنا هستیم میبینیم اینها ظاهرن حقیقتا در متلبس، کسی که الان نشسته بهش میگیم نشسته، نه اینکه قبلا نشسته بوده الان ایستاده، کسی که الان ایستاده بهش میگیم ایستاده، نه اینکه قبلا ایستاده بوده الان بهش بگیم ایستاده. اما چون در بحث اطلاق مشتق گاهی از اوقات ما به لحاظ حال تلبس در واقع مشتق رو اطلاق میکنیم، بعد گاهی وقتا این شبهه پیدا میشه که خب این منقضی شده و ما داریم مشتق رو اطلاق میکنیم، در حالی که واقعا ما چون به لحاظ زمان تلبس داریم این کاربرد رو انجام میدیم، ما اینو در منقضی به کار نمیبریم، در همون متلبس داریم به کار میبریم. از طرفی تلبس انهایی داره، تلبس کل شیئن به حسبه، اینطوری نیست که اگر ایستاده به کسی گفته میشود که بالفعل ایستادن در او تحقق داره، پس مفتاح هم به چیزی گفته میشود که بالفعل فتح در او تحقق داره، پس وقتی تو جیب منه دیگه مفتاح منقضی از او مبدأ، اینطور نیست. میبینیم در اینجا در مفتاح تلبس به قابلیت و شأنیت، نه به فعلیت که مثلا در ایستادن هست. بنابراین ما با توجه به نحوه تلبس این سوال رو باید پاسخ بدیم که اگر نحوه تلبس این ماده مورد توجه ما قرار گرفت و منقضی بود از این مبدأ، از این موردی که ما میخواییم اطلاق کنیم در اون مورد مشتق رو، آیا اطلاق مشتق نسبت به او، نه به لحاظ حال تلبس، نه نه اینکه الان هم متلبس باشه به خاطر اینکه مفهوم تلبس اینجا توسعه داره از نظر عرفی، نه این نه متلبس است و نه ما داریم به لحاظ حال تلبس این اطلاق رو انجام میدیم. حالا اینی که منقضی است با این توضیح، آیا میشه بهش گفت ایستاده؟ میشه بهش گفت مفتاح؟ میشه بهش گفت دانشمند؟ میشه بهش گفت فقیه؟ میشه بهش گفت عالم؟ کسی که اون مبدأ به هر معنایی از تلبس که قائلیم ازش منقضی شده و الان هم نه به لحاظ ظرف تلبس بلکه به لحاظ الانی که یا زمانی که دیگه تلبس منقضی شده داریم به کار بریم، آیا اینو میشه بهش گفت؟ خب به نظر من این پاسخش واضحه که نه، نمیشه گفت. یعنی حقیقتا نمیشه گفت. بله اگرم بگیم نوعی مجازه، نوعی عنایت درش هست، ولی الان حقیقتا این ایستاده نیست، فقیه نیست، عالم نیست، مفتاح نیست. خب همین مطلب عرض کردم، چون بالاخره قرنها گذشته، علمای بزرگ آمدن راجبش صحبت کردن، شبهاتی ایجاد شده. مثلا همین مطلبی که ما میگیم در واقع دعوای تبادره، میخوایم بگیم متبادر از مشتق متلبس بالمبدأ، پس حقیقت در متلبسه. هم این تبادر به لحاظ تبادری که برای من وجود داره، یعنی تبادر سابجکتیو، قابل طرحه، هم این تبادر به لحاظ تبادری که برای دیگران وجود داره، یعنی تبادر ابجکتیو، قابل طرحه. حالا اعتراض در بعضی از اشکالش همینه. بعدی که اشکال میکنه که شاید این تبادر چه برای من به عنوان سابجکتیو چه برای دیگران به عنوان ابجکتیو ناشی از کثرت استعمال باشه. مرحوم آخوند در جواب میگه استعمالات اکثرا در منقضی است. بعد با این بحران مواجه میشه که اگر استعمالات اکثرا در منقضی است، چطور ما میگیم این در حقیقت در متلبسه، در حالی که این معناش کثرت مجازه؟ باید بگیم این کثرت مجاز پیش میاد، چیکار کنیم این رو؟ اینجا مرحوم آخوند در واقع یک نوع راه حلی مطرح میکنه، میگه این جریه در این مواردی که در منقضی است به لحاظ حال تلبسه، نه به لحاظ زمانی که منقضی شده. که این جواب که در واقع مرحوم آخوند میدهد، معناش انکار اصل ادعاست. یعنی اونها ادعا کردن اکثر موارد این استعمال می شود در متلبس، مرحوم آخوند فرمودن نخیر، اکثر موارد استعمال در منقضی است. بعد فرمودن در این گونه موارد به لحاظ حال تلبس داره استعمال می شود. خب اگه این باشه یعنی اکثر موارد استعمال در منقضی نیست، پس همون حرف برمیگرده که این اکثر موارد استعمال در متلبسه. شاید این تبادر متلبس ناشی از کثرت استعمال باشه. خب جواب این مسئله که حالا آقای سعد مطالبی توضیح دادن، من فعلا از اون میگذرم، جوابش همونیست که در انتهای این داستان آقای سعد میفرمایند، با اون اینه که اگر ما پذیرفتیم کثرت استعمال در متلبس رو، خود همین کافی است برای این که ما بگیم این حقیقت کثرت استعمال در متلبس در موارد مختلف که قبلا در اعتراض توضیح دادیم نشانه این است که استعمالات فراوان بدون قرینه داره صورت میگیره. و استعمال فراوان بدون قرینه، البته مطلق الاستعمال اعم است از حقیقت و مجاز، اما استعمالات فراوان بدون قرینه علامت حقیقته. خب وقتی این به کثرت در متلبس استعمال می شود و اکثر موارد بدون قرینه هست، یعنی که الان اینم از کثرت موارد استفاده می کنیم که در اعتراض توضیح دادیم که چگونه فراوانی استعمال نتیجه می دهد اینکه این استعمالات در بسیاری موارد بدون قرینه است و فراوانی استعمال بدون قرینه نتیجه میدهد که این حقیقته. خب همین برای ما کافی است که اثبات کنیم که این لفظ حقیقت است در متلبس بالمبدأ. فقط اینجا یک اشکالی است که من اون جلسه هم عرض کردم که آیه صد اصلا به این اشکال اشاره نکرده و اون اینه که خب کثرت استعمال در متلبس کاشف از این است که این حقیقت در متلبسه. خب ولی این برای اثبات ادعای ما کافی نیست، چون بنابر قول به اعم باز استعمال در متلبس حقیقته، مجاز نیست که، چون بنابر قول به اعم لفظ وضع شده برای یک مفهومی که جامع بین متلبس و منقضیه، در هر دو حقیقته. پس ما برای این که بتوانیم ثابت کنیم که این حقیقت است در خصوص متلبس، نمیتوانیم به این مقدار از بیان اکتفا کنیم، باید یک تکمله‌ای داشته باشیم که بگیم استعمالش در منقضی مجازه، اونو باید بگیم، والا صرف این که بگیم استعمالش در متلبس حقیقته خب این که کافی نیست، استعمال در موارد بنابر قول به اعم هم حقیقته. شاید وجه دومی که آیه صد اشاره کردن، البته نفرمودن این نکته‌ای که عرض کردم، شاید این وجه دوم نوعی به اصطلاح منبه هست برای حل همین مشکل، نوعی جواب است برای حل همین مشکل، با اون این که اگر لفظ وضع شده باشه برای اعم از متلبس منقضی، باید در بسیاری موارد تضاد بین اوصاف متضاده از بین بره. مثلا یک کسی ایستاده بوده الان نشسته، خب بنابر قول به اعم این آدم هم نشسته برش صادق است حقیقتاً، چون متلبسه بالمبدأ، و هم ایستاده بر او صادق است حقیقتاً چون منقضی عنه المبدأ. پس من الان میتونم بگم مثلا جناب آقای عابدی ایستاده است و همین در همین زمان نشسته است، با هر دو رو اطلاق کنم، ایستاده و نشسته است، خب این دو تا با هم متضادن، چطور میتونه هم ایستاده باشه هم نشسته؟ آقای سعد میگه این چه استدلالیه، شما میخوای با این اثبات کنی چی؟ مثلا میخوای اثبات کنی که بس وضع برای اعم نیست؟ میگه خب آقا وقتی شما پذیرفتی که مشتق برای اعم وضع شده، به فرض این داری بحث میکنی دیگه، بنابراین برای این که بگی که تضاد هست یا نیست، باید غیر از صدق عنوان این نکته هم بهش توجه کنی که آیا به لحاظ تلبس یا به لحاظ انقضا. وقتی به این نکته توجه کنی دیگه تضاد رفع میشه در این مثال ها دیگه. یعنی جناب آقای عابدی نشسته است حقیقتا عنوان نشسته بر او صادق است چون متلبس، ایستاده است حقیقتا عنوان ایستاده بر او صادق است چون منقضی عنه المبدأ، اینا با هم تضاد نداره که، چه تضادی داره؟ ایستاده و نشسته، ایستاده به لحاظ تلبس، نشسته به لحاظ منقضی، و فرض ما اینه، ما با این فرض داریم بحث میکنیم که مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و منقضی. ایشون میگه بله، اینو میشه به عنوان یک نوع منبه به عنوان یک تکمله اینو مطرح کرد، ولی نه اینکه واقعا یه دلیلی باشه. بگیم ما عرفاً یک احساس تنافی میکنیم بین ایستاده و نشسته، که وقتی میخوایم بر یک نفر اطلاق کنیم در یک زمان بگیم نشسته و ایستاده، عرف میگه این چیه، این دیگه چی میگی، یا نشسته یا ایستاده. بعد این به این یک عنوان منبهی باشه عرفاً، که خب همین نشون میده که عرف اصلا ذوق این که این برای اعنبت شده باشه رو نداره، و الا بنابر اعم اصلا تضادی به اون توضیحی که دادیم نیست، مشکلی نیست، مشکلی فلسفی پیدا نمیشه. بله بگیم همین گرایش عرفی به این که نمیشود دوتا عنوان این چنینی رو بر یک مورد با این توضیحی که دادیم تطبیق کرد، نشون میده عرف همچین ذوقش تاب بر نمیداره که این برای اعم بس شده باشه، اینو به این عنوان در حد یک مثلا منبه وجدانی بخوایم استفاده کنیم، ولی دلیل نیست. خب ما برای اینکه ثابت کنیم مشتق مجاز است در منقضا، بیاد بریم به اون علائم حقیقت و مجاز نگاه کنیم. یکی از علائم مجاز و حقیقت صحت حمل و صحت سلبه، که ما میگیم صحت حمل علامت حقیقت، صحت سلب علامت مجازه. حالا اینجا از همین استفاده میکنیم، میگیم من قضا عنه المبدا، کسی که ازش مبدا منقضی شده است، عرفاً میتوانیم مشتق رو ازش سلب کنیم. یعنی کسی که قبلا ایستاده بوده الان نشسته، میگیم فلانی ایستاده نیست. کسی که قبلا عالم بوده الان نیست، علمش از دست داده به دلیل مثلا تصادفی، بیماری، ذهنش پاک شد، میگیم فلانی الان عالم نیست. حافظ قرآن بود الان حافظ نیست، سلب میکنیم. خب این سلب علامت این است که اگر بهش بگیم عالم الان، بگیم ایستاده الان، بگیم حافظ قرآن الان، این مجازه، به اعتبار ماکان داریم بهش میگیم. عالمه به اعتبار اینکه قبلا عالم بوده نه الان، حافظ قرآنه به اعتبار اینکه قبلا حافظ بوده نه الان. خب وقت ما گذشت، آیا این علامت خوبه دیگه؟ الان درست میشه دیگه، این با اون بحث اولمون حداقل دوتاییشون با هم تکمیل میکنن. عرض کردم حالا آیه صد اینجوری نگفته، من عرض میکنم بحث اول ما این بود که اکثر استعمالات در متلبس است، و خود این کثرت استعمال در متلبس علامت این است که این حقیقت در متلبس. گفتیم خب این ابنا داره حقیقت در متلبس، اما اینکه این مجاز در منقضا که ثابت نمیکنه که، چون بنابر قول به اعم هم حقیقت در متلبس. بعد عرض کردیم تضاد میاد یه جوابی مثلا به این بده که آقا اگر اینطوری باشه بس تضادی در کار نیست. دیدیم خب اون خیلی جواب نیست، در حد یه منبهی اونم بشود. حالا صحت سلب میاد دوست مسئله ما رو حل میکنه، میگه این حقیقت در متلبس است و مجاز در منقضا، هر دو طرفشو میگه، بس این وضع شده برای خصوص متلبس چون صحت سلب داره نسبت به منقضا. خب این علامت آیا درسته یا نه؟ آیه سعد یه بحثی میکنن و در انتها یک اشکالی به اصل علامیت صحت سلب میکنن. میفهمن اصلا ما اصل صحت سلب و صحت حمل رو به عنوان ادله حقیقت و مجاز قبول نداریم. که البته من این بحث رو در جای خودش توضیح دادم، این اشتباهی که آقای سعد کرده رو توضیح دادم. آقای سعد چون میخواد بگه صحت حمل و صحت سلب برمیگرده به تبادر و عدم تبادر، علامت مستقلی نیست، ولی من اونجا توضیح دادم که از نظر روش شناختی دو علامت متفاوتن، ولو اینکه مبنای هر دو علم ارتکازی ما به مفاهیمه. مبنای هر دو یه چیزه، علم ارتکازی علم وجدانی ما به مفاهیم، همونی که مبنای اعتراض هم هست، ولی دو روشن. بنابراین با فرض اینکه اینها دو روشن که ما در اونجا توضیح دادیم، صحت سلب معنادار هست که به عنوان یک علامت در اینجا استفاده بشه. دنبالش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.